این رادیو صدای زندگی است.
مژده نجات.
از صدای زندگی می شنوید. سلام شنوندگان عزیز، خوشحالم که باز هم با تقدیم برنامه در خدمت شما هستیم. امیدواریم از آنچه تقدیم شما می نماییم فیض روحانی نصیب شما شود. دوستان عزیز، در برنامه های قبلی شنیدیم که چگونه خدا علاوه از بیان نمودن نام خود و وسیله قدرت خود معجزات ذریعه موسی انجام داد. در این برنامه خواهیم شنید که چگونه موسی کلام نوشته شده خدا را دریافت می کند. پس بیایید با اتفاق هم و همکارانم گوش بدهیم.
دوستان مهربان، حتما به خاطر دارین که در برنامه قبلی گفتیم که چگونه خداوند ذریع موسی بنی اسرائیل از اسارت و بردگی مصریان نجات داد و در این سفر پرمخاطره اونا را هدایت کرد.
بله، با ای که نزدیکترین راه رسیدن به کنعان سرزمینی که خدا بر اونا وعده داده بود عبور سرزمین فلسطینی ها بود، اما خدا قوم اسرائیل از این مسیر نبرد، بلکه اونا را از طریق صحرایی که در حاشیه دریای سرخ بود هدایت کرد. برای که خدا میتونست که قوم اسرائیل با وجود مسلح بودن، ممکن است وقتی ببینن که مجبور هستن بر رسیدن به کنعان جنگ کنن، دل سرد شوند و به مصر بازگردن.
خدا در این سفر قوم بنی اسرائیل در روز به وسیله ستونی از ابر و در شب به وسیله ستونی از آتش هدایت میکرد.
بله.
از این خاطر قوم بنی اسرائیل هم در روز و هم در شب میتونستن به سفر خود ادامه بدن. ستونای ابر و آتش لحظه هم از برابر اونا دور نمیشد.
بله، خدا ذریعه موسی و هارون و قوم بنی اسرائیل در صحرا و بیابان آموخ که بر رفع احتیاجات روزمرهشان باید به خدا توکل کنند.
بله.
بنی اسرائیل مسیری را که خدا نشان میداد طی میکردند و در صحرای سینا خیمه میزدند. وقتی پس از 3 ماه راهپیمایی در صحرا اونا به نزدیکی کوه سینا رسیدند، در دامنه ای کوه خیمه زدند. موسی برای ملاقات با خدا به بالای کوه رفت تا کلام خدا را دریافت کنه.
بله دوست عزیز، به این ترتیب میبینیم که خدا برای تجهیز موسی در ماموریتی که او انجام میداد، علاوه از بیان کردن نام خود، نشان دادن قدرت خود بر او را با قوانین خود هم مجهز ساخت.
بله.
البته باتر خواد دیدیم که موسی اولین کسی بود که خدا از او خواست تا کلامش نوشته کنه. به این ترتیب دعوت موسی بخشی از نقشه خدا بر ایجاد رابطه با همه انسان ها از طریق کلام نوشته خدا بنده
نوشته شده خدا هست. بله. گفتیم که وقتی بنی اسرائیل در دامنه کوه سینا اردو زده بود، موسی برای ملاقات با خداوند به کوه بالا رفت. خداوند برای موسی فرمود که من در ابر غلیظ پیش تو در این کوه میایم، تا هنگامی که با تو گفتگو میکنم قوم به گوش خود صدای مرا بشنوند و از این پس گپ تو را باور کنند. و بعد خدا دستورات جهت اجرای این ملاقات به موسی داد. موسی از کوه پایین آمد و قوم خود آماده این ملاقات ساخت. تمام قوم بنی اسرائیل لباسهای خود را شستن و موسی هم اونا را تقدیس کرد.
بله. صبح روز 3 یعنی مو وقتی که خدا برای موسی فرموده بود، هنگام طلوع آفتاب صدای هولناک رد و برق شنیده شد و ابر غلیظ روی کوه پایین آمد.
بله.
صدای بسیار بلند مثل صدای شیپور برخاست. تمام قوم بنی اسرائیل از ترس لرزیدن. دمی وقت موسی اونا را برای ملاقات با خدا از اردوگاه بیرون برد. تمام کوه سینا از دود پوشیده شده بود. از کوه مثل دود دها کوره دوا دود بلند می شد.
بله.
کوه می لرزید. موسی به قوم خود گفت که از حدود تعیین شده تجاوز نکنن، با کوه بالا نشن. اونا که از این وقایع سخت ترسیده بودن، موسی بر اونا گفت نترسین، خدا نزول میکنه که قدرت خود بر شما ظاهر کنه، تا پس از این از او بترسین و گناه نکنین. وقتی خدا بر قله کوه نزول کرد، موسی را پیش خود فراخواند و قوم بنی اسرائیل در حالی که همه در دامنه کوه ایستاده بودند، دیدن که چطور موسی به میان دود غلیظی که خدا در او بود نزدیک شد. بله. وانگاه خداوند احکام جاودانی خدا صادر کرد.
وقتی موسی از کوه پایین آمد، دوستای عزیز، برای قومش که همچنان بهت زده ایستاده بودند و از ترس می لرزیدن گفت:
ای قوم اسرائیل، اکنون به قوانینی که خدا به شما داده گوش کنید، آنها را یاد بگیرید و به دقت انجام دهید.
خدایا تو را ستایش میکنیم.
خدایا قدرت تو عظیم است.
هللویا.
من به عنوان واسطه بین شما و خداوند استادم، زیرا شما از او میترسیدید. او با من سخن گفت و من قوانینش را به شما می سپارم. آنچه خداوند فرمود این است.
خدایا قدرت تو عظیم.
خدایا تو را ستایش میکنیم.
من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن. زیرا من که خداوند خدای تو می باشم، خدای غیوری هستم و کسانی را که از من نفرت دارند مجازات می کنم. از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن. اگر نام مرا با بی احترامی بر زبان بیاوری یا به آن قسم دروغ بخوری، تو را مجازات میکنم. روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار. من که خداوند خدای تو هستم این را به تو امر میکنم. در هفته 6 روز کار کن، ولی در روز هفتم که سبت خداوند است هیچ کاری نکن. پدر و مادر خود را احترام کن، زیرا این فرمان خداوند خدای توست. قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، دروغ نگو، چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش، با فکر تصاحب غلام و کنیز، گاو و اولاد، زمین و اموال همسایت نباش.
جلال تو عباد العباد از آن خداوند است.
به این ترتیب دوستای عزیز، 10 فرمان خدا بر ما نازل شد. بیاین در مورد این فرامین خدا فکر کنیم. شریعت خدا با ما میگه که ما نباید هیچ خدای جز خدای حقیقی را پرستش کنیم.
بله.
خداوند واحد است و غیر از او خدایی نیست. هر چیزی که جای خدا را در قلب ما بگیره یک نوع بت پرستی است. پول، زمین یا هر چیز دیگه که ما بیشتر از خدا در او فکر کنیم
باشیم.
یا در فکر از او باشیم، ممکن است پیش ما به صورت بت درآید.
بله.
در این فرامین خدا عهد خدا با قوم خود تجدید کرد و با اونا گفت که تا هنگامی که به خدا وفادار باشن اونا را برکت خواهد داد.
بله.
خدا با وسیله امی فرامین خود افراد و ملت‌ها را برای درک ایمان و اتحاد از دستورات خود دعوت کرد. دوست عزیز، گاهی در این مورد فکر کردین که شریعت خدا چی را به ما نشان میده؟ شریعت خدا به ما گناه را نشان میده. لازم بود که انسان بفهمه که گناهکار است. آیا اگر شریعت خدا نمی بود، ما چطور می فهمیدیم که مثلا تمکاری به مال دیگر گناه است؟
بله دوست عزیز، اگر ما به شریعت خدا فکر کنیم و اعمال خدا در زندگی روزمره ببینیم، به زودی متوجه می شیم که هر یک ما کاملا اوامر خدا را اطاعت نکردیم یا اصلا فرمانبرداری بله. مکمل شریعت خدا برای ما انسان ها که گرفتار طبیعت نفسانی هستیم امکان نداره. بنابراین گناهکار هستیم و گناهکار هم پیش خدا راهی نداره. از همین خاطر به اساس نقشه‌ای که خدا داشت با فرستادن عیسی مسیح بر روی زمین کاری کرد که از مجازات گناه، از مرگ رهایی بیافتیم.
بله.
و تابع روح خدا باشیم.
البته کاملا واضح است که ما این نجات و این رهایی را به وسیله اعمال خود حاصل کرده نمیتونیم.
یقینا
این نجات ما رایگان به دست میاریم.
بله.
کسی که به اساس خواهشات نفسانی خود زندگی میکنن همیشه در پی چیزای نفسانی هستن. بنابراین بله. مرتکب گناه میشن. عاقبت گناه هم مرگ وحشتناک است.
بله.
و کسایی که به عیسی مسیح یگانه ناجی عالم بشریت ایمان دارن تابع روح خدا هستن و عاقبت پیروی از امور روحانی در زندگی نجات و سلامتی است.
بله. وقتی ما عمیقاً این مطلب را درک میکنیم که کتاب مقدس را عمیقاً بخونیم، بعد از اینکه خدا 10 فرمانش را برای موسی و قومش عطا کرد، دستورات و مقررات خاص را حتی با جزئیات بیشتر در موارد مختلف مثل مسائل اخلاقی، اجتماعی، دینی، عدل و انصاف و قربانی و موسی امر فرمود تا قوم بنی اسرائیل او را انجام بدهد.
بله.
بین ببینیم قربانی یک حیوان در تورات خدا چی معنی داره؟ قربانی در اصل یک مراسم سمبولیک است. کشتن یک حیوان بیگناه به خاطر بخشایش گناه به این معنی بود که انسان گناهکار است و نتیجه گناه هم مرگ است.
بله.
زیرا خدا لازم میدانه که گناه را حتما جزا بده و یا گناه جزایی داشته باشه.
بله. بله. انسان وقتی یک حیوان قربانی میکرد در واقع او این موضوع را نشان میداد که به خدا ایمان داره.
بله.
و میدانه که گناهکار است. و به بخشایش خدا نیاز داره. اگر موضوع را کمی عمیق‌تر ببینیم این نکته را هم درک میکنیم که قربانی بر ما نشان میده که خدا در وضعیت گناه آلود ما مداخله میکنه.
بله.
و نمیخواد که جدایی روحانی بین ما و او وجود داشته باشه. وقتی ما این مسئله را به خوبی میفهمیم که به یاد خود بیاریم که چطور برای به جای
قوم موسی
برای نجات اونا از بلا قربانی شد.
بله.
مراسم قربانی کردن حیوانات در طول قرون متمادی و این کلام خدا که میفرماید از قربانی های شما بیزارم دیگر آنها را به حضور من نیاورید، دائم این موضوع را به یاد ما میاره که خدا خودش باید کاری برای نجات ما باید میکرد. وحی و مکاشفه که خدا برای موسی داد نقطه آغاز نقشه خدا بود که
بله.
باید بعدها به اوج خود میرسید. آمدن عیسی مسیح و قربانی شدن او برای یک بار و برای همیشه بر روی صلیب به خاطر گناه ما پایان نقشه خدا برای نجات بشر است.
بله. خب دوستای عزیز، در برنامه آینده که آخرین برنامه ما از زندگی و اعمال موسی خواهد بود، از باقی ماجراهای زندگی بنی اسرائیل در صحرای سینا و اعمال موسی آگاه خواهیم شد.